بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه هو خیر و ناصر و معین. زاد روز رحلت چهره تاریخ ساز و حماسی و ولایی بر دوستداران اهل بیت تعزیت باد. امیدواریم که بهره معرفتی و الگویی از سلوک ام البنین این چهره نورانی انشاءالله ببریم. بحث قرآنی ما پیرامون رزق بود در آیات 15 و 16 سوره الفجر. این امر الهی و این امر حیاتی، این رحمت جاری حق و این امر قرآنی که فوق‌العاده مورد توجه قرآن و مورد توجه خدای کریم و رحیمه و این رحمت جاری در قالب رزق و نعمت و آلاء در قرآن عنوان شده. رزق در 70 سوره و 130 آیه و نعمت در 60 سوره و 95 آیه و آلاء که همون نعمت‌های کلان این جهانی و آن جهانی است در سوره الرحمن 31 بار مورد توجه ذات اقدس حق قرار گرفته. این انبوه آیات که بیانگر امر توحیدی عطای جاری حقه باید باورمندانه مورد توجه ما قرار بگیره، هم از بعد معرفتی و هم رفتاری، ولی سوکمندانه باید گفت عموم مردم مسلمان نسبت به این امر که سعادت این جهانی و آن جهانی رو تأمین میکنه نه شناخت کافی دارن و نه حساسیت لازم به خرج میدن. معصومی نیست در این رابطه یه رزق مادی، رزق معنوی، رزق این جهانی و رزق آن جهانی است توصیه‌های فراوانی کردن. از خیر الرازقین التمسانه درخواست می‌کنیم که هم بینش قرآنی رزق و روزی رو و هم رفتار خداپسندانه کسب روزی رو به همه ما عنایت کنه. دو مسئله اساسی پیرامون رزق قابل توجهه. یکی نسبت ارزاق با خداوند و دیگری نسبت ارزاق به انسان ها. اول در مورد رزق و نسبتش با خداوند صحبت میکنیم. باید بگیم که خداوند نقش انحصاری رو در تأمین و توزیع و کنترل ارزاق داره. این آیه شریفی رو باید هر روز و هر دم بخونیم و باور داشته باشیم که خداوند فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، سوره زاریات آیه 58. این آیه مشهون از تأکیدات خدای متعال که می‌فرماید خداوند صاحب قدرت و قوت و روزی دهنده است. در آیاتی بیان می‌فرماید که کلیدهای و مقالید رزق در دست اوست و فی السماء رزقکم و ما توعدون، بر سر هر لقمه بنوشته عیان چز فلان ابن فلان ابن فلان. این توکل کن، هین توکل کن، ملرزان پا و دست، رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است، عاشق است و میزند او مول مول، کوز بی صبریت داند ای فضول. گر تو را صبری بودی رزق آمدی خیش، چون عاشقان بر تو زدی. به هر حال این دیدگاه متعالی است که مثنوی هم با توجه به آیات روایات در دیوان خودش مفصل صحبت کرده. توزیع ارزاق و نعمت ها آلی بر اساس قدرت و حکمت الهی در بین انسان هاست. و در این رابطه باید بگیم که اولا خداوند ایجاد شرایط کسب رزق و روزی میکنه، ثانیا اعطای توان تشخیص کسب روزی حلال رو داده، ثالثا راهنمایی به دست آوردن روزی رو عطا فرموده، و رابعا تأیید و تقویت انسان رو برای به دست آوردن بهش عنایت کرد. ما هممون بر سر سفره کریمی نشسته ایم که از یک نفس ساده به عنوان رزق تا پیچیده ترین و عظیمترین جلوه های نیاز حیاتیمون رو ببینیم که در سیطره قدرت حضرت حق. مطلبی که در این رابطه قابل توجهه و در آیات فراوانی در قرآن بهش عنایت شده، بحث قبض و بست رزقه که به دست خداونده. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان به عباده خبیرا بصیرا، سوره اسراء آیه 3. فرماد قطعا این پروردگار توست که هر گونه گشایش و تنگی معیشت رو مقدر میکنه، و قطعا اوست که نسبت به بندگانش بصیر و خبیره. به گزارش قرآن کریم، انسانها در دو موضع در باب رزق خیش دچار خطا و انحراف میشن. نخست زمان ابتلا به تنگ دستی، در این حالت نگاهشان به زمین و زمان عوض میشه، یأس و ناامیدی وجودشون رو فرا میگیره و هستی رو متاسفانه بیهوده میانگارن. و دوم زمانی که انسان از وسعت روزی برخوردار میشه، در این موقعیت هم دچار غرور و مستی میشه، دیگران رو حقیر میپنداره و برای خودش شأن و منزلتی خاص قائل میشه که کاذبه. این روانشناسی انسانها در آیات 15 و 16 سوره مبارکه و الفجر که بیان شد و تکرار میکنیم با توجه به اهمیتش. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. خب راستی قابل توجهی که ما ببینیم حکمت قبض و بست رزق الهی چیه و چرا قبض و بست در رزق وجود داره، چرا عده‌ای ثروتمند و چرا عده‌ای تهی‌دستن. به مواردی مختصر اشاره میکنیم. یک، انسان‌ها ظرفیت‌های متفاوتی دارند و نظام کنترل جهانی ارزاق بر اساس ظرفیت افراد. دو، در نظام زندگی انسان‌ها قرار نیست که همه چیز با هم برای انسان‌ها فراهم بشه. قطعاً نواقصی در زندگی هر کسی هست تا احساس بی‌نیازی مستغنی بودن نکنه. سه، یکی از حکمت‌های قبض و بست رزق آزمودن و تربیت نمودن مؤمنینه. باید توجه کنیم که همه اولیاء و انبیاء و ائمه از این قاعده قبض و بست رزق برخوردار بودن. نمونه های خاص اون مثل حضرت ایوب و حضرت سلیمان. در باب قبض و بست رزق به دست خداونده ممکنه عده‌ای دچار جبرگرایی بشن، یعنی اینکه بگوییم فقر و ثروت در دست خداست و ما هیچ کاری. در این زمینه هم باید بگیم که هر یک از رفتارهای ما آدمیان در این سرای تحت یکی از قوانین الهی قرار داره. اگر فردی راه درست زندگی و تلاش و فعالیتش رو در کسب درآمد و روزی حلال انجام بده، حتما مورد عنایت خداوند قرار میگیره. باید بدونیم که اولا قانون و هستی کلی در جهان اینه که من جده و جده، هر که تلاش و کوشش بکنه حتما به مقصود میرسه. و ثانیاً فرمودن ابالله این یجر الامور الا به اسبابها، خداوند دوست نداره کارها بدون اسباب و علت انجام بشه. یکی از این اسبابها همون تلاش و کوششه، خداپسندانه و خردمندانه در کسب روزیه. اما نکته اساسی دوم در مورد بحث رزق، بحث تکالیف ما انسان‌ها در قبال رزق‌های الهی. انسان‌ها در این رابطه دو دسته هستند، یا انسان‌ها ثروتمندن یا نیازمند. انسان‌های ثروتمند کسانی هستند که خداوند اونها رو مورد امتحان قرار داده، وظایفی هم بر اونها مشخص کرده که علاوه بر حقوق واجب الهی مثل خمس و زکات، اینها باید به نیازمندان رسیدگی کنن، حقوقی بر اونها برگردن ها هست. تمکل مالی هم نباید عامل انحراف و خلافکاری اونها بشه، باید شکر قولی و عملی داشته باشن. یعنی ثروت و مکنت رو باید عامل به جریان انداختن روزی و ثروت در مسیر مقبول خداوند قرار بدن. اما وظیفه و تکالیف نیازمندان در زمینه رزق و روزی، قطعا باید اونها راهکارهای فکری و عملی در مقابله با فقر رو بیندیشن، به کار ببرن. و نکته مهم این که از چشم دوختن به ثروت دیگران بپرهیزن و ضمن تلاش در حد وسع برای کسب حلال توکل و اطمینان به عنایات خداوندی هم داشته باشن. بدونن خداوند ضامن روزیه، ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. حضرت علی علیه السلام میفرماد اطلب الرزق فانه مضمون لطالبه، روزی را بجویید زیرا روزی برای جوینده آن ضمانت شده است. دقت کنید، فرمود روزی برای جوینده آن ضمانت شده است. نکته دیگری که در رابطه با رزق باید عرض کنیم، عوامل جلب روزی. دو دسته عوامل هست، یه دسته عوامل مادی که همون تلاش‌های مستمر در زندگی انسان در طلب روزی. قرآن می‌فرماید وان لیس للانسان الا ما سعا، و پیامبر اکرم فرمود ملعون من کلا، ملعون من القا کله علی الناس. از زحمت خدا به دور انسانی که کله بر جامعه باشه و خودش در زمینه کسب روزی تلاش نکنه. و اما عوامل معنوی کسب روزی و افزایش روزی، موارد زیادی هست که فهرستوار با توجه به آیات روایات عرض میکنیم. صله رحم، خیرخواهی برای مردم، سحرخیزی، حقگویی، اذان گفتن با صدای بلند، سپاسگزاری از حق، تسبیح خدای سبحان، خوشخلقی، فی سعت الاخلاق، کنوز و رزق، صدقه دادن و انفاق، استنزل الرزق به صدقه، استغفار و ترک آزار مردم. از بین عواملی که اینها موجب افزایش رزق و روزی میشه و کسب درآمد حلال رو برکت بهش میده، تأثیر شگرف تقواست که در این زمینه آیات فراوانی وجود داره، من جمله آیه 96 سوره مبارکه اعراف فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. خدای قادر حکیم به طور شفاف فرمود اگر مردم مؤمنانه تقوا پیشه کنند قطعا درهای آسمان و زمین برای اونها مفتوح خواهد شد، برکات الهی یعنی موهبت ها و نعمت های پایدار و نافع نصیبشون خواهد شد. البته عواملی هم اینها موجب کاهش روزی میشه که عکس همون موارد هست، حالا مثل بخل و عرضم به حضور مبارک دون کفران نعمت حق، بدخلقی و امساک فیض نسبت به مردم و چیزهای از این قبیل. در پایان در رابطه با رزق دعاهایم اومده که اینها از عوامل معنوی و مؤثره، که به یکی از اون موارد فرمایش پیامبر اکرم در طلب روزی هست اشاره میکنیم، یا رازق المقلین و یا راحم المساکین و یا ولی المؤمنین و یا ذل قوت المتین صل علی محمد و اهل بیته و ارزقنی و آفنی و اکفنی ما اهمنی. ای روزی دهنده ندارها و ای سرپرست مسکینان و ای صاحب قدرت و قوت، درود فرست بر محمد و آل محمد و به ما رزق کافی و عافیت عنایت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. البته در این رابطه دیگر امامان هم توصیه هایی فرمودن، فعلا با توجه به فرصت کم از اون فاکتور میگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.